استفاده میکنیم از جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر رضوی. موضوع جالبیه، صبح بحث شیطان و ستایشگران ابلیس در تصوف با یک رویکرد شد. این رویکرد واقعا برای خود ماهایی که تو زمینه تصوف کار میکنیم یعنی یک مقاله خیلی جالبی بود که حالا بعدش رو بررسی کرده بودیم که مثلا شیطان پرستی خواستگاهش تصوفه، ولی این موضوعی که یزیدیان جزیره، خب فرقای داریم به نام یزیدیان، حالا بعضیا به اسم ایزدیه اشتباهن ازشون نام میبرن تو عراق، یزیدیان یا تو خود مثلا منطقه بعضی از مناطق عراق به اینها میگن شیطان پرستان. جناب استاد زحمت کشیدن و ارتباط اینها رو با احمد غزالی و اندیشه های او، مکتب درسی اون، مدرسه احمد غزالی بررسی کردن تو این مقاله و واقعا قابل استفاده است. استفاده میکنیم از بیانات حجت الاسلام و المسلمین دکتر رسول رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام دارم خدمت تمام عزیزان و تشکر و سپاس دارم از دوستان و بزرگوارانی که این همایش رو برگزار کردم. مقاله‌ای که من در خدمتتون هستم عنوانش هست احمد غزالی و شکل‌گیری شیطان پرستی در میان یزیدیان جزیره. کشور عراق امروزی از نظر جغرافیا نگاران اسلامی شمالش جزیره نامیده میشد، جنوبش جزائر. علت این که شمال عراق ما بین رود دجله و فرات جزیره نامیده میشد به خاطر همین دو رود بود که شهرهای مهمی چون موصل و رقه در اونجا بودن و سنجار هم یکی از شهرهای مهمه این منطقه. از این نظر میگن جزیره که بین دو رود واقع شد. خب من علت این که این اسم رو انتخاب کردم به دو جهت بود. یکیش این که از نظر جغرافیایی واقعا شیطان پرستان و یزیدیان در این منطقه زندگی میکنن. اما یه نکته دیگه ای هم داشت، اونم این بود که وقتی که فتوحات اسلامی شروع شد اولین منطقه‌ای که فتح شد بین النهرین بود، عراق بود، و مهاجرت گسترده‌ای هم به این منطقه صورت گرفت. اصحاب بعد تابعین و بزرگان زیادی هم به این منطقه مهاجرت کردند. دو قطب بزرگ علمی کوفه و بصره در بین النهرین بود، بعداً بغداد بزرگترین پایتخت در اینجا بود، مراکز علمی بزرگ در عراق بودند. اون وقت خیلی تعجب داره که در اینجا که امروزه هم از نظر جغرافیایی مرکز جهان اسلام حساب میشه، چه از نظر علمی چه از نظر جغرافیایی، یهو یه عده‌ای پیدا بشن شیطان را بپرستند. در توحیدی ترین دین، در میان پیروان توحیدی ترین دین یک عده‌ای باشند شیطان بپرستند، واقعا اون هم مثل یک جزیره، یعنی حساب کنید گویا یک جزیره‌ای شیطان در میان موحدین برای خودش ایجاد کرده و عده‌ای اونجا آشکارا به پرستش شیطان میپردازند و معتقدند که خدا خدای خیره، به ما ضرری نمیتونه برسونه، دستش بسته است، فقط خیر میتونه انجام بده، اما شیطانه که هم خیر میتونه انجام بده هم شر. پس چه بهتر شیطان را بپرستیم که از شرش مسئول باشیم و خیرش هم جلب کرده باشیم. خب یکی دیگه از ویژگی‌های اینها هم باز هم که خیلی قابل توجه و تعجبه اینه که به نوعی تقدیس میکنن یزید رو و هم لعن شیطان و هم لعن یزید رو خیلی انکار میکنند و به نوعی اینها را اصلا میشه شیطان پرست و یزید پرست نامید. و این اسم یک واقعیت تاریخی دلایل متعددی هم برش وجود داره. متاسفانه بعضی ها به خاطر نیات سیاسی یا برخی نیات های شاید سلجویانه سعی میکنن این اسم رو به ایزدیه، نمیدونم ایزدیان، یه چیزهایی تحریف کنن. نه، واقعیت تاریخی اینه که اینا به خاطر همین دو عقیده شون، یعنی تقدیس شیطان و تقدیس یزید، بین مردم معروف به شیطان پرستان و یزیدیان شدن. حالا اون سوالی که برای من و شاید برای بعضی از دوستان هم مطرح شده بود این بود که چگونه می شود در یک منطقه اسلامی ما یک جزیره داشته باشیم که اونجا شیطان رو بپرستن. من به دنبال همین خب مقداری در تاریخ که مطالعه کردم به این نکته رسیدم که خاستگاه و ریشه این فرقه برمیگردد به زمان سلجوقیان. خب قبل از اینکه سلجوقی به جوامع اسلامی وارد بشن و امپراتوری بزرگ خودشون رو تشکیل بدن، تقریبا جامعه اسلامی حکومت و قدرت و سیاست و حتی میشه گفت از نظر جمعیتی دست شیعیان بود. آل بویه در فلات ایران و عراق حکومت داشتند، همدانیان در سوریه و جنوب ترکیه فعلی و فاطمیان در شمال آفریقا. تقریبا کل جهان اسلام در ید قدرت شیعیان بود و طبیعی بود که از نظر تعداد هم اینها زیاد باشند. ولی سلاجقه اومدند و به اسم احیاء خلافت ابتدا آل بویه و بعد حکومت‌های دیگر رو هم تابع کردند و تونستند بر بغداد و عراق هم مسلط بشن. مغز متفکر این جریان جناب خواجه نظام الملک بود که مدتی نزد غزنویان کار کرده بود، یعنی تجربه مدیریتی که در میان غزنویان آموخته بود رو آورد در میان سلجوقیان و این تجربه مدیریتیش رو رواج داد. تجربه مدیریتیش بهش میگفت که اگر میخواهی شیعه رو از قدرت بکشی پایین، شکست نظامی کافی نیست. شکستی که از سلجوقیان خوردن مدتی کوتاه بیشتر دوام نخواهد آورد. برای همین ایشون شروع کرد به تأسیس مدارس نظامیه. مدارس نظامیه تقریبا در تمام شهرهای مهم اون زمان تأسیس شد، در بغداد، موصل، بصره، بلخ، نیشابور و ری و تمام شهرهای مهم مدارس بزرگی به نام مدارس نظامیه تأسیس شدند که مثلا گفتند برای فقط مدرسه بغداد 200,000 دینار خرج شد، یعنی الان دیگه با میلیارد هم نمیشه حساب کرد، و سالی 15,000 سکه طلا خرج این میکرد و گفتن 6,000 دانشجو و طلبه در این مدرسه میخوند فقط در بغداد. همینطور حتی گفتن مال بصره و موصل از بغداد هم بزرگتر بوده. خب وظیفه این مدارس چی بود؟ وظیفه این مدارس تربیت نیروی فکری برای دولت سلجوقی بود و جز فقه شافعی و کلام اشعری هیچ درس دیگری هم در این مدارس خونده نمی شد. این صدها مدرسه‌ای که خواجه نظام الملک تأسیس کرد و طبیعیه وقتی حکومت دنبال یک چیز باشه عده دیگر هم از اونها پیروی خواهند کرد، تعداد زیادی دیگران هم این مدارس رو تقویت کردن، مدارس جدیدی افتتاح کردن و نیروی جدیدی در جامعه اسلامی پدید آمد که فقط مکتب جبرگرای اشعری رو میفهمیدند و به تبع مکاتب عقلگرایی مثل شیعه، امامیه، معتزله و سایر مکاتب تعطیل شدند. سمبل و نماد این مدارس امام غزالیه که یک کتاب نوشته تهافت الفلاسفه، نشون داده که خیلی با عقلگرایی فلسفی موافقت نداره و اصلا نشانگر جهتگیری مدارس، یکی هم فضائح الباطنیه و و خودش هم که اصلا سرانجام از صوفیه سر در آورد. ایشون در کتابش تصریح میکنه که نباید یزید رو لعن کنیم و به شدت بر لعن یزید و کسانی که یزید رو لعن میکنن میتازه و معتقده که لعن یزید ممنوعه و یه بحث بزرگی رو در اون دوره در بغداد ایجاد کرد. عده‌ای در موافقت ایشون، عده‌ای در مخالفت ایشون کتاب‌هایی نوشتن که لعن یزید درسته یا درست نیست، ولی یک بحث داغی شد. خودش هم که آخرش صوفی شد و کنارگیری کرد، ولی داداشش رو گذاشت به جاش احمد غزالی رو که احمد غزالی دیگه مثل اون حتی اون مراحل رو هم طی نکرد. از همون اول که گرایش‌های صوفیانش مشهور بود و شاهدبازی و رقص و سماش از اول شهره عام و خاص بود و مجالس وعظی که داشت در این مورد بود. حتی در یک مدرسه وعظ سلطان سلجوقی را انقدر به وجد آورد که 1,000 سکه طلا در همان مدرسه به احمد داد. احمد معتقد بود که شیطان موحد و تنها موحد است، گویا خداوند میخواست همگان را آزمایش کند و دستور داد که به آدم سجده کنید، همگان سجده کردند، تنها کسی که تونست از این امتحان سر برآورد شیطان بود، بنابراین تقدیس شیطان میکرد و به شدت از او حمایت میکرد و لعن رو هم جایز نمیدونست. من چون نمیخوام خیلی طول بدم، همین اندازه بگم که این دو داداش، یعنی احمد غزالی و محمد غزالی، از قضا استاد جناب عدی بن مسافر هستند. عدی بن مسافر کیه؟ عدی بن مسافر بنیانگذار یزیدیان، فرقه یزیدیه یا شیطان پرستان شمال عراق هست. متولد بیت فر در لبنان و نسبی اموی دارد، از فرزندان باقی مانده امویانه. میاد در بغداد آموزش میبینه و در مکتب هر دو استاد درس خونده و جالب اینه که هر دو تاشون، هر دو برادر، در جواب این آقا رساله هایی نوشتن و این نشون میده که قرب و عذری که ایشون نزد این دو داداش داشته. بر صورت عدی بن مسافر تربیت شده بغدادی است که خودش در واقع تحت تأثیر پیامدهای تأسیس مدارس نظامیه از عقلگرایی دور افتاده، جبرگرایی و تصوف همه جا غوغا میکنه، در چنین فضای تربیت پیدا میکنه و مسافرت میکنه به شمال عراق در سنجار و اونجا در یکی از جاهایی که نزدیک لالش، یه روستای نزدیک سنجار، اونجا به چله نشینی میپردازه و کم کم عده‌ای پیرو پیدا میکنه و آیین خودش رو اونجا تأسیس میکنه. رکن آیین ایشون دو چیز هست، یکیش پرستش شیطان، تقدیس شیطان که ازش ملک طاووس میگن، و یکی هم یزیدیه، یزید پرستی، که برای خودشون هم داستانهایی رو بیان کردن. اگر دوستان علاقمند بودن، کتاب رش و جلوه هر دو از کتابهای مقدس یزیدیان هست، اونجا داستانهای مختلفی رو در چگونگی در فضائل یزید در مورد شیطان نوشتن. خب من این مستنداتش رو اگه بخوام خدمت دوستان بگم طولانی میشه، ارجاع میدم به خود مقاله. همین اندازه عرض کنم که امروزه شما وقتی این دو کتاب رش و جلوه رو مطالعه بکنید، میبینید به عینه که این دو کتاب برگرفته از آموزش ها و نظریاتی است که در بغداد عصر غزالی داده میشده و عدی بن مسافر تنها شاگرد خوبی برای برادران غزالی بوده، خودش هیچ ابداعی نداشته و حتی اگر جدی باشیم میتونیم ادعا کنیم که بنیانگذار این فرقه احمد غزالی و بعد داداشش هست. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
تشکر میکنیم از جناب استاد دکتر رسول رضوی.